ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. از شما دعوت میکنم که در ادامه به نشست جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که دقایقی است آغاز شده گوش کنید. در این جلسه سناتورهای حاضر در این کمیته حاضر هستند و قرار هست که البته این جلسه در حال برگزاری است، برایان هوک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا گزارشی از برنامه‌های این وزارتخانه در قبال ایران به سناتورها ارائه بده. همچنین پرسش و پاسخ هست. سناتورهای حاضر در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قرار هست سوالاتی را از آقای هوک بپرسند. تا به اینجای کار جیمز ریش رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا اول جلسه را شروع کرد و انتقادهای از رفتارهای منطقه‌ای ایران داشت و از کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا بر حکومت ایران دفاع کرد و گفت که شخصا خودش مایل بوده به خروج آمریکا از برجام و با هدف اینکه این فشارهای حداکثری باعث این بشه که رفتار ایران تغییر پیدا کنه و پای میز مذاکره بیاد. بعد از او تا به اینجای کار بعد با منندز عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی آمریکا صحبت کرد. او هم از رفتارهای منطقه‌ای ایران انتقاد کرد، اما در این حال از برنامه دولت آمریکا از برای خروج از برجام او انتقاد داشت و گفتش که خروج دولت آمریکا از برجام بدون برنامه بوده و هنوز که تا به اینجای کار هدفش این بوده که رفتار منطقه‌ای ایران تغییر پیدا کنه یا ایران به پای میز مذاکره بیاد صورت نگرفته، بلکه رفتارهای ایران بدتر شده در منطقه و گفتش که تا به اینجای کار خروج آمریکا از برجام آنطور که باید و شاید نتایجی نداشته. و در ادامه هم برایان هوک آمد و توضیحاتی رو داد در رابطه با برنامه‌های دولت آمریکا. هدفش این بوده که رفتارهای منطقه ایران تغییر پیدا کنه و پای میز مذاکره بیاد. مذاکراتی که به گفته آقای برایان هوک 4 مورد رو باید در بر بگیره، از جمله برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای، برنامه رفتارهای منطقه‌ای ایران و آنچه که گروگانگیری 40 سالی جمهوری اسلامی نامید رو باید شامل بشه. گفتگوهای که قرار هست اگر ایران پای میز مذاکره بیاد برای گفتگو با آمریکا، که در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده این نشست باشید. از بخش فارسی صدای آمریکا VOA دعوت میکنم که ادامه این نشست رو گوش کنید و در ادامه در این رابطه باز با شما بیشتر خواهیم بود.
از برنامه جامع اقدام مشترک برجام و ایران ادامه داده به موشک‌های بالستیک، به امتحان اونها و به رسوندن اون موشک‌ها به گروه نیابتی. من گزارش‌های شنیدم که آدمای زیادی میتونن خرید و فروش بکنن با ایران بعد از اینکه این تحریم تسلیحاتی به سر میاد. بنابراین اینا میتونن تو دار بفروشه اینجور موشک‌ها رو. بنابراین ما میخوایم که حتما نقش داشته باشه شورای امنیت در این زمینه، به خصوص بعد از حملاتی که انجام شد. این اقدامی بود که کاملا نقض منشور سازمان ملل متحد بود و شورای امنیت این وظیفه رو داره که در موقع این بپردازه به این مسئله نقض حاکمیت عربستان سعودی، که در واقع حمله ای هم بود به بازار جهانی انرژی. برای اینکه ایران میخواد امواجی از شوک رو در واقع ایجاد بکنه در بازار جهانی و ناکام بوده در این زمینه. امیدواریم که چین و روسیه یک نقش سازنده ایفا بکنن و جدی رفتار کنن راجب برنامه موشک ایران. روسیه و چین رای دادن برای تحریم تسلیحاتی علیه ایران. قطعنامه 1737 1747 اون یک سلسله قطعنامه های بود، بنابراین قبلا حمایت کردن، دلیل نداره الان دیگه حمایت نکنن. یه مورد بسیار مشخصی است که حتما این کار انجام بشه با توجه به تعرض ایران نه فقط از ماه می گذشته، بلکه در دوره برجام، در دوره برنامه جامع اقدام مشترک.
سپاسگزارم از اینکه دیدگاهتون رو بیان کردین. یک موضوع ناراحت کننده ای که برای من اینجا وجود داره، منو نگران میکنه، این است که اینی که درخواست جهان از ایران اینه که ایران در واقع در رفتار بسیار بسیار سرسختانه گرفته و کاملا مخالفت میکنه با اون چیزی که از لحاظ رفتار بین المللی پذیرفته شده هست مخالفت میکنه. در واقع من شرایط رو بسیار متفاوت میبینم با اون چیزی که در کره شمالی هست. در واقع کیم جونگ اون تسلیم شد، یعنی پذیرفت، نه تسلیم ولی پذیرفت که همه جهان، من حاضرم قبول کنم که کره شبه جزیره کره آری بشه از اصطلاح، اما رژیم ایران اصلا اینطور نیست. مردم میگن حالا کره شمالی هنوز اون جایی که ما میخوایم نرسیده، کاری که باید میخوایم ما نکرده. بله خب نکرده، ولی این داره پیش میره، این کاری که داره جلو میره اصلا حداقل اینه. اما برای من این دو تا مسئله است که باید حل بشه. یکی این که ما دو طرف داریم که هدف مشترکی دارن و وقتی که به اون هدف مشترک برسیم در واقع دو طرف به نتیجه میرسن در یک مذاکره. اما ما در مورد ایران یه همچین شرایطی نیست. ما در برجام هم دیدیم که این نبود. و دیدگاه شما در این مورد چیه؟ واقعا از لحاظ رفتاری
ما تغییری ندیدیم، تغییر احساسی در رژیم ایران ندیدیم. به نظر میاد که دو برابر کردن استراتژیشون که یک استراتژی 40 ساله است، حملاتی که انکار میکنن، استفاده میکنن از گروه نیابتی که استفاده کنن برای حمله علیه منافع آمریکا، شریکان آمریکا. چیزی که من میخوام مشخص بکنم، شماره در واقع تلاشای دیپلماتیک ایران در قبال ایران، تلاشای دیپلماتیک آمریکا در قبال ایران. شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن بود که بازدید کرد از جمهوری اسلامی ایران و اونجا رفت. از پرزیدنت ترامپ پرسید که آیا مفید خواهد بود همچین سفر؟ پرزیدنت ترامپ گفت حتما برو. آقای آبه رفت و رهبر جمهوری اسلامی در یک سلسله پیام در شبکه توییتر، در همون موقعی که شینزو آبه اونجا بود، یک نفتکش ژاپنی رو منفجر کرد. پرزیدنت ماکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها سعی کرده که در این زمینه در واقع میانجیگری بکنه، ولی ایران به دیپلماسی ما با دیپلماسی پاسخ نداده، با اینکه فرصتای بسیار بوده. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که حتی حاضر با رژیم ملاقات بکنه. سکرتری آقای پومپئو وزیر خارجه هم این رو گفته. موقعی که ایالات متحده عضو برجام بود و من شرکت کردم در اون آخرین جلسه یک کمیسیون مشترک در این زمینه، من می‌خواستم با معاون وزیر خارجه صحبت کنم راجع به گروگانای ما در اونجا. این دولت، یعنی دولت آمریکا، خیلی آماده حل و فصل معضلاتمون با ایران هست. و الان که شما دیدید که اون سه کشور اروپایی هم موافق یک توافق تازه با ایران هستند، فکر میکنم متوجه این مسئله میشید. در نیویورک تایمز یک گزارش بود راجع به این که چگونه روحانی و ظریف در واقع در سازمان ملل با یک استقبال سردی روبرو شدن، به خاطر اینکه کاری که کردن که به بزرگترین تاسیسات نفتی دنیا حمله کردن غیر قابل دفاع توجیه ناپذیره.
سپاسگزارم. فکر میکنم که نظرات شما در مورد واکنششون و به ویژه اون کاری که با ژاپنیا کردن بسیار نگران کننده است و مشکل رفتاری اونها برای من واقعا ناراحت کننده است، نگران کننده است. همه میخوان یک نتیجه دیپلماتیک اینجا به دست بیاد، همه میخوان یک حرکت دیپلماتیک اتفاق بیفته، اما اونا هیچ نشونه میدن از اینکه دارن به اون مسیر حرکت میکنن. خیلی ممنونم آقای سناتور مننده. میخوام راجع به یک مسئله رو صحبت کنم، راجع به اون چیزی گفته بودید. این نخستین جلسه استماع در 2.5 سال. من فکر میکنم مردم حق دارن این رو بدونن که سیاست ما در قبال ایران چیه. ما جلسه استماع عمومی نداشتیم در 2 سال. دوم این که من فقط این رو میتونم بگم به عنوان کسی که یکی از مخالفان برجام بود، این رو باید بگم، در واقع خروج از برجام بدون داشتن یک راه برد، در نهایت بدون داشتن یک همپیمان، وضعیت ما رو الان بهتر نکرده. ما در وضع خوبی نیستیم. من برجام رو اصلا نمیپسندیدم، اما در این حال نداشتن راه برد ما رو در شرایط بدی قرار داده. آقای هوک، آیا این واقعیت نداره که ایران نفتکش ها رو میدزده، در واقع میرو باید؟
بله، یک تانکر رو از آبها گرفتن.
آیا حمله نکردن به نفتکش ها؟ آیا حملات پوششی به تاسیسات نفتی یا پالایشگاه نفتی نداشتن؟
بله.
آیا واقعیت نداره این که ایران حد میزان اورانیوم ذخیره شده افزایش داده؟
بله.
آیا اونها اورانیوم رو بیش از حد غنی نکردن، بیش از مقدار برجام؟
بله.
مگر نه این نیستش که اونها دارن از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده میکنن؟
بله.
خب وقتی که من به این گوش میکنم میتونم یک فهرست بلندتری رو بخونم. پس با این حساب در حال حاضر ما در شرایط بدتری هستیم در قبال ایران نسبت به اون شرایطی که قبلا بودیم. قبلا بدتر از قبلیم. بذار اینو ازتون بپرسم، خروج نیروها از شمال سوریه و چراغ سبزشون دادن به ترکیه به برای حمله، آیا اون کاری که میکنه در مقابل پوتین و اسد برای رفتن و پوتین و ایران و اسد برای رفتن به سوریه این نبوده؟ آیا دولت ما کاری برای نرفتن ایران، جلوگیری رفتن ایران به سوریه و از بین نرفتن دستاوردهای اخیری که جلوگیری از دستاوردهای اخیری که رژیم ایران در سوریه داشته میخواد بکنه؟
بذارید اول سوال اولتون رو پاسخ بدم.
ببخشید من سوالی نکردم، من سوالی پرسیدم که در مورد اینه.
میتونم نظر بدم؟
اگه وقت باشه، ولی اول باید پرسش من پاسخ بدم.
تصمیم رئیس جمهور در رابطه با سوریه تغییری نخواهد داد در استراتژی ایران یا کارسازی اون. بنابراین ما ایران به اسد 4.6 میلیارد دلار خط اعتبار مالی داده، در واقع 2500 پیکارجوی نیروی قدس رو فرستاده و 10,000 پیکارجو رو در اونجا بسیج کرده که کمک کنن به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. کار دیپلماتیک ما که آقای جیمز جفری انجام میده، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، جزی از اون چهار اندیشه سیاسیه. به این معنا که تمام نیروهای تحت کنترل ایران باید از خاک سوریه خارج بشن و این در واقع این مسئله رو ما
شما فکر میکنین که یعنی واقعا فکر میکنین بعد از خروج نیروهای ما از سوریه و اجازه دادن به ایرانی ها که بیان اونجا، یعنی ببینید اون چیزی که ما اینجا داریم در واقع اون چیزی که حضور ما در واقع کمک کرده بود، در واقع اون حضور ایران در سوریه برای حمله به همپیمان ما در اسرائیل ازش جلوگیری بشه. ما الان چه تعهدی داریم نسبت به این گروه ها که در واقع جلوگیری میخواهند کرد از انتقال جنگنده و تجهیزات به شمال سوریه؟ ما چیکار میکنیم؟ تا اونجایی که من میدونم ایران در واقع مأمور روسیه نیست، منافع خودشون رو دارن، نیروهای خون نیروهای اونها ریخته. روسیه نمیاد به ایران بگه خب خیلی ممنون کمک کردی، حالا برو دنبال کارت. نه، اونها منافع خودشون دارن و کاری که ما کردیم اینجا این بوده که منافع اونها رو در واقع بیشتر تمدید کردیم و تهدید ایجاد کردیم برای اسرائیل.
اینو باید بگم به شما که فشار ما روی ایران موقعیت ایران رو تهدید میکنه در سوریه، باعث میشه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اون اعتبار مالیشون دچار اخلال بشه و همینطور اخلال ایجاد میکنه در میلیاردها دلار حمایت دولت ایران از رژیم اسد، مشکل تر میکنه حد اکثر فشار ما روی ایران این مسئله رو، و همینطور باعث میشه که جلوی یه مقدار فروش نفت ایران رو به سوریه بگیرم. عملیات کشتیرانی مربوط به نفت رو در واقع مورد تحریم قرار دادیم. یکی از راهایی که نیروهای قدس تامین اعتبار مالی کرده از طریق صادر کردن نفت غیر قانونی بوده. برابری میری دنبال یه مسئله نفتی و ادامه میدیم به
ببینید من بزن اینو بپرسم، آیا ما هیچ گونه تعهدی از سوی ترک‌ها یا مقامات عراق داریم که جلو بگیری بکنن از انتقال نیرو و تجهیزات از ایران به شمال سوریه؟
من با وزیر خارجه رفتم به عراق، مسئله رو به طور مرتب صحبت کردم.
ولی یعنی تعهدی نیست، تعهدی در کار نیست. پس
نکات ویژه اون من حاضرم با شما راجبش صحبت کنم، راجب این که کدوم وزیر در خارج صحبت کردیم با کدوم رهبر این مسئله رو بارها به عنوان یک نگرانی امنیتی مطرح کردیم.
ببین به نظر من اینه، اینجوری میاد. نمونه بزرگی از اینجا که ببینین که فشار حداکثری بدون راه برد که قرار ایران رو بیاره به پای میز مذاکره به چی رسیده؟ به حملات بیشتر، پیامدهای بدتر، محدود کردن زمان گریز، در واقع این در راه رسید، در واقع یک مسیر زمینی ایجاد شده. علاوه بر اون تصمیم پرزیدنت برای خروج از سوریه، یک پل زمینی درست شده برای ایران که بتونه به همپیمان ما در اسرائیل حمله بکنه. اگه این مقیاس شما، خطکش شما موفقی دینه، من بیشتر نگرانم.
دو مسئله اومده بگم راجع به سن و رئیس جمهور آمریکا رو خارج کرد از برجام. آقای پومپئو استراتژی ایران رو یک هفته دو هفته بعدش منتشر کرد. ما با یک استراتژی خارج شدیم از برجام و آقای پومپئو ترسیم کرد دقیقاً 12 هیته‌ای رو که ما باید شاهد رفتار ایران در اونها باشیم. در ماه می 2018 نطق کرد.
این یه لیست خواسته هاست، لیست آرزوهاست.
فرست آرزوها نیست به هیچ وجه.
یعنی شما فهم میکنی اون همه اون چیزایی که پومپئو گفته لیست کرده رو شما به دست خواهید یافت؟ هیچ گ